بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده یک جلسه با برخی از اهالی یمن صحبت داشتم، چند نفرشون تهران آمده بودن چند سال پیش. خیلی سوال ها برام مطرح بود، این مقاومت مردم یمن، این شجاعتشون، این معرفتشون از کجا ناشی شده، اینا چجوری اصلا فکر میکنن، چجوری زندگی میکنن. در یک جمع‌بندی به شما عرض بکنم که بعد از 3 ساعت شاید بیشتر گفتگو احساس کردم که اولا اینا با اینکه عربی صحبت میکردن، منم عربی خوب زیاد مسلط نیستم، عربی ما عربی طلبگی و عربی قرآنی و اینهاست به قول معروف، دیدم اصلا خسته نشدم و همه حرفاشون رو فهمیدم و بلکه میتونستم باهاشونم راحت صحبت کنم. ازشون پرسیدم، یه لبخندی زدن، گفتن برای اینکه ما مقیدیم الفاظی که استفاده میکنیم هم الفاظ قرآن باشه، عربی جدید و الفاظ جدید استفاده نمیکنیم. مثل اینکه مثلا شما یه فارس زبان رو ببینید از الفاظ شاهنامه استفاده کنه. بعضی از کشورها هستن یه کمی فارسیشون قدیمی تره. خب اینها با الفاظ قرآن حرف می زدن. گفتم خب خیلی جالبه. نکته دیگه این که به شدت روی آموزش قرآن تأکید دارن، همه قرآن رو می خونن. ماها خیلی خودمون رو بکشیم، همینقدر که بتونیم قرآن رو بخونیم و یه مقداری از قرآن رو درس بگیریم به عنوان آیات منتخب، دیگه بقیه قرآن رو می ذاریم کنار. واقعا فرهنگ دینی ما اینجوریه دیگه. بقیهش هم ممکنه برای ثواب و یه ختم قرآن بخونیم. بعد از اون بنده تصمیم گرفتم برنامه های درسی طلبه های حوزمون رو تغییر بدم، تک تک سوره های قرآن رو به عنوان 2 واحد درسی، حالا متناسب، حالا ممکنه 2 تا سوره توی 2 واحد درسی، یه سوره تو 3 واحد درسی به تناسب قرار بدیم، که مثلا به هم دیگه بگیم اون 7 سور حوامیم رو مطالعه کردیم، به عنوان یه درس ازش امتحان بگیریم. واقعا یمنی ها این کار رو میکنن و بهره ازش بردن. اهمیت این ماجرا در چیه؟ شما، حالا من نمیخوام حرف دیگران رو زیاد وسط بکشم، یه کسی بود میگفت هست، یعنی مشاور رئیس جمهور اسبق بود، گفتش که اگه کسی بخواد امروز منطقی فکر بکنه باید انگلیسی فکر بکنه، یعنی با ادبیات انگلیسی فکر بکنه تا بتونه منطقی فکر بکنه. این هم دیگه یه نظر دیگه، که اینقدر غرق اندیشه ورزی و مسئله پردازی غربی ها شده که دانش رو فقط اون میدونه و میگه تو باید این کارو بکنی. من در مقابل این حرف برعکس عرض میکنم، میگم اگر کسی بخواد منطقی فکر بکنه باید با ادبیات قرآن فکر بکنه و الا قطعا اشتباه میکنه. دیروز یه نمونه هایی رو توی مقدمه بحث عرض کردم. ما بسیاری از تعلیمات دینی امروزمون تعلیمات دینی اصیلی نیست. وقتی شما میرید تو قرآن میبینید این حرفا اونجا وجود نداره. من الان میترسم بعضیاشو بگم، یعنی شما ذهنتون به هم بریزه و لذا صریح عرض نمی کنم. حالا روزهای قبل سعی کردیم اون ادبیات یا مسائل غیر اصیلی که ماها الان در زمان خودمون داریم مطرح میکنیم، ولی اینا مسائل اصیلی نیستن. حتی تعریف ما از این مسائل درست نیستش. این مسائل رو بیایم از زاویه دید خدا نگاه بکنیم. خدا قدیمی نیست، خدا سنتی نیست، حرفاش هم مال 1400 سال پیش نیست، طبقه بندی های اجتماعیش هم اینقدر دقیقه، هیچ طبقه بندی اجتماعی جدیدی بعد از قرآن پدید نیومده. بعد از قرآن هیچ روانشناسی روانشناسی پیشرفت نکرده که روانشناسی هنوز به گرد قرآن نرسیده. اتفاقا روانشناسی داره هرچی رشد میکنه به قرآن نزدیکتر میشه و مباحث اجتماعی در قرآن فوق العاده پیشرفت است. هنوز جامعه شناسی و مباحث سیاسی به گرد قرآن نرسیدن. من اینا رو با اطلاع دارم عرض میکنم. ما همون چیزی که شما بهش معتقد هستید، لارت به ولا یا به سن الله فی کتاب مبین، هیچ خوشگوتری نیست مگر اینکه تو قرآنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود وقتی فتنه ها، امتحانات الهی، حوادث به شما رو آوردن، برید سراغ قرآن. فستنتقوه، قرآن رو وادار کنید با تون حرف بزنه، بعد قرآن راهنماییتون میکنه. قرآن مسائلش قدیمی نیست. مثلا دیدید الان تایی که میخواد صحبت بکنه، یکی از مقدمات بحث ها وقتی که میخواد اندیشمندانه باشه اینه: بعد از رنسانس، تحولی که پیش آمد در فاصله علم و دین، انگار یه اتفاق جدیدی افتاده در رنسانس و این یه تعاریفی رو تغییر داده، واقعیت های حیات اجتماعی رو تغییر داده. ما اول باید بدونیم مدرنیته چیه، یا احیانا بدونیم حتی پست مدرن چیه، بعد به اقتضای الان صحبت بکنیم. وقتی که میری تو قرآن میبینی اینا رو خیلی دقیق تر توضیح داده. دقت فرمودید؟ یه جوری در یک آیه قرآن گاهی قبل از مدرنیته و قبل از مثلا رنسانس و این نهضت علمی که بیاد جلوی دین بیسته، تو یه آیه جفتشو گفته و انحراف جفتشو تو یه آیه گفته. قشنگ توضیح میده و شما علی‌القاعده قبول دارید، منتها ما توجه نمی کنیم، بهره برداری نمی کنیم، نمی ریم خدمت قرآن درس بگیریم. میگیم خب قرآن خوبه دیگه، حرف خداست دیگه، بیشتر مقدس میدونیم، جدی نمیگیریم عالمانه بودن سخن خدا رو در قرآن. اگر جدی بگیریم با همون ادبیات هم صحبت بکنیم، تو حوادث روزگار کم نمیاریم. اگر جدی بگیریم با همون ادبیات با مردم دیگه هم حرف بزنیم، خیلی پیشرفت سخن خواهیم گفت. الان روانشناس هایی هستن تو دنیا حرف میزنن و فیلسوفان اجتماعی، حرفاشون به شدت نزدیک به قرآنه. تو ذهن روشن فکرای ما هم اصلا نیست. بعضی وقت آدم بیاد بهشون بگی که ببین بیا برو یک کمی حرفای غربی‌ها رو که اخیراً دارن میزنن بخون، یک کمی به خودت باورت بیشتر بشه. حالا اینا سربسته است، یه مقداری من تو جزئیات نرم. مثالی که میخوام امروز بزنم از این که ما باید به ادبیات قرآن برگردیم اینه: خیلی از مباحث هست تحت عنوان مباحث اخلاقی ما اونا رو بحث میکنیم، انگار اخلاق یه چیزه، دین یه چیز دیگه است، انگار اخلاق یه چیزه، ایمان و اعتقادات یه چیز دیگه است. حتی مبنا قرار گرفته این برای یه تقسیمی، میگن دین شامل اخلاق، عقاید و مثلا احکامه. تو جهان قرآن میاد اینجوری نیست. ببینید تو فضای قرآن، تو جهان قرآن چیزی به نام اخلاق به صورت مستقل نداره. من از شما خواهش میکنم برید کتابهای علما که مفسرین قرآن هستن، فیلسوفن، فقیهن، علمای بزرگی، همین الان کتابهایی دارن تحت عنوان اخلاق در قرآن. خیلی ساده است، اخلاق در قرآن. چند تا آیه اونجا بحث شده؟ تعدادش مشخصه. شما یه دفعه نگاه میکنی میبینی که همین بود. تازه خیلی هاشم در واقع اخلاق در قرآن نیست، به زور به این عنوان چسبیده. قرآن میدونی از اخلاقیات چجوری صحبت میکنه؟ حالا اونایی که بحث ما رو تو این روزا پیگیری کردن دیگه در جریان هستن دیگه، من با اجمال عرض میکنم و امروز آیات قرآن شد نمونه هایش رو میخونیم. قرآن می‌فرماید که اگر تو ایمان داشته باشی لوازم ایمانت ایناست، و یا اگر تو ایمانت کم باشه حسودیت میاد به اونی که ایمانش زیاده و بعد لوازمش این بد اخلاقی هست. یعنی دعوا تو قرآن سر ایمانه، سر اخلاق نیست. میگه تو اگر ایمانت ضعیف باشه نسبت به اونی که ایمانش قویه حسادت میکنی، رقابت میکنی، عداوت هم ممکنه بکنی، بعد اینجوری میشه نتیجهش. اگر ایمانت قوی باشه باید چه اتفاقی بیفته؟ نه تنها رقابت و حسادت و عداوت برات پیش نمیاد، باید قربون صدقش بری. قربون صدقش بری تا چقدر؟ تا اونجایی که پول از جیب تو بدون اجازه تو برداشت ناراحت نشی، بگی این خودمه، نیاز داشته حتما. این بحث اخلاق اقتصادی نیست، لوازم ایمان است. و تو اگر ناراحت بشی معلوم میشه ایمانت ضعیفه. دعوا سر ایمانه. ببینید فضای قرآن، جهان قرآن ایمانیه، دعوای ایمان و کفره. بعضی وقتا هم میفرماد حق و باطل، ولی منظورش اونجا هم بازم ایمان و کفره. اصلا خدا چیز دیگه‌ای نمیبینه تو آدم ها، آدم ها رو اینجوری میبینه، چند درصد ایمان، چند درصد کفر، چند درصد آسیب های ایمان تو وجودش اومده، چند درصد آثار کفر تو وجودش اومده. و خود مؤمن شدن آسیب داره، خود مؤمن شدن یا آسیبایی داره. اصلا من قبل از این که بگم خود مؤمن شدن یا آسیبهایی داره، این صحبت روز اولمون بود، تعابیر روز اول. انسان چون به شدت وابسته است به ایمان، مفتور به فطرت ایمانیه، یعنی ساخته شده جنسش اتکاء به خدا تو ذاتشه. روانشناس هایی که به دین و ایمان و خدا و پیغمبر معتقد نیستن رفتن کالبد شکافی کردن روح انسان رو، میگن این انسان چرا به عبد بودن و اطاعت کردن بیشتر علاقه داره تا به مستقل بودن. خب بنده خدا شما کشف کردی، خب این انسان آفریده شده برای عبودیت خدا دیگه. میگه این انسان چرا احساس وابستگی گرمش میکنه، بعد ازش سوء استفاده هم میکنن و به بردگی میکشننش. انسان اینجوری آفریده شده که نمیتونه قدبازی در بیاره. آقا اینا که قدبازی در میارن، اینا رو باید تحلیل کنی ببینی دوچار چه مشکلی شده که اینجوری شده، عقده ای شده به قول فروید، عقده روانی. منتها اون عقده ادیپ میگه علامه مصباح فرات کلمه عقده ای شدنش درسته، عقده ادیپ اینکه عقدش جنسی غلطه. حالا اونو ولی تو زبان ما هم گفته میشه. انسان موجودی است وابسته به خدا. رازی که در حیات انسان هست اینه که انسان ها دارن رقابت میکنن در نزدیک بودن به خدا. دعوا سر اینه، دعوای ابلیس و آدم، دعوای قابیل و هابیل. قصه که نگفته که یه قصه فرعیه به درد نخور، ربطی به شما نداره، برید زندگیتون رو بکنید. خدا که خداست دیگه، شما باورتون میاد؟ حتی چند روز پیش عرض کردم بعضیا میگن از سر لجشون بی‌حجابی میکنن. این لج ماهیتش چیه؟ میگه اصلا تو مذهبی بدش میاد، ماهیت این اینه، میخواسته از تو جلو بزنه، میبینی میبینه جلو میزنی بدش میاد. نه بابا، خودش میگه اصلا من این چیزها رو قبول ندارم. اینجوریه. خب قبول نداری بذار ما بدبخت بشیم دیگه، چرا به ما حسادت میکنی؟ ما بدبختیم رفتیم مؤمن شدیم، خب بذار ما بدبخت ها بریم بمیریم. شما چلو مثلا به اون بیدینه چلو کباب خوردین، ما دینداری کردیم گشنه ایم، مثلا از اون مواهب تو بی بهره ایم. مثلا تو یه کسی رو میبینی هیچی نداره، رفته تو سطر آشغال میگرده، فوشش میدی؟ فوش نمیدی که، میگی بدبخت. خب به ما هم اینجوری بگو برو دیگه، چرا میکشی؟ چرا میخوای بکشی؟ چرا میخوای دیکه دیکه کنی؟ وقت ما میخوایم بیایم اخلاقی با هم بحث کنیم. اخلاقی یعنی چی؟ مردم با هم دشمنی نکنید. آقا مردم این مرض دارن با هم دشمنی کنن. چی میشه که دشمنی میکنن؟ ببین روانشناسی قرآن میگه ریشه دشمنی رو من به شما بگم. الکی نرو درس اخلاق بده. آقا این همه درس اخلاق دادین، چی شد نتیجهش؟ تو مساجد ما جواب داد؟ مؤمنا هم مشکلاتی دارن ها. اگه مؤمنی سعج علو رحم الرحمن و ودا، باید عاشق مؤمنین دیگه بشی. شدی یا نه؟ بحث داریم، این لوازم ایمانه. ببینید لازم نیست بحث اخلاقی مستقلی صورت بگیره، لوازم ایمان تو با بقیه مهربون باشی. لوازم ایمان تو غیبت نکنی. چرا غیبت میکنی؟ برتری او رو نمیتونی تحمل کنی. تا یه بدی ازش میبینی خواهی مستشو بگیری، آخ جون جگرت حال بیاد. این اخلاق کفاره. چرا مؤمن باید گناه مؤمن دیگر رو بپوشونه؟ اینا از لوازم ایمانه. ببین دعوا سر ایمانه، دعوا سر ایمان و کفره. بحث مستقل دیگه نمیخواد. دیروز اگر یه مقدمه، حالا دیروز مقدمش هم من میخوام اسمشو ببرم دوباره کش پیدا میکنه، بی خیال بحث دیروز، مقدمه بحث امروزمون اینه. میری تو فضای قرآن ببینی اکثر آیات قرآن که اخلاقی نیست، حتی احکامی هم نیست. 60 آیه قرآن بین 6000 خورده ای آیه ما داریم. میخواد چیکار کنه قرآن؟ دائما از ایمان و کفر داره صحبت میکنه، از دعوای بین این دوتا و از لوازم اینا. اینا رو بریم بشناسیم. بعدم یه حرفی ما قبلا با هم زدیم، بنا شد قرآن میفرماید کفار، ما بگیم منظورش ماییم، چون کفار همون مؤمنینی هم که دچار آسیب ایمان شدن، یعنی توقف ایمان. وقتی میفرماید مشرکین منظورش ماییم، داره به ما عبرت میده، میگه ببین این مؤمنه و مشرکه. میدونی چرا اخلاقش اینقدر گند شده؟ چون یه مؤمن دچار توقف ایمان که میشه، اون مؤمنینی که جلو میرن و میخواد بکشه. دقت کردی؟ آقا این بحث یقه میگیره و مساجد رو این بحث به تعطیلی میکشونه. اون جوان ها این بحث رو بفهمن میرن تو مسجد میگن آقا شما چرا قرب مسقه هم دیگه نمیشی؟ پس دروغ داری میگی مؤمنی؟ اینجوری میگن ها، نذارید این حرف رو جوونا بشنون. خیلی اون وقت شیر فهم میشن. یا آقا تو شما داری بازی داری در میاری، بازیه این، بازیه آقا این، بازیه این، بازیه. مسجد را انداخته، تعاونی را انداخته، برید آقا، برو آقا جون، برو خود رو رنگ کن. دشمنی ها رو اینجوری نگه داشتی مسجد، آخرش هم یه الکی دست میدی و این اخلاق کفاره. نه ما مؤمنیم، کفارم همه مؤمنم. تو داری ما رو به مشتکین شبیم، و مشتکین هم همه مؤمنم. گفتیم دیگه 7 بار خدا تو قرآن فرمود اینا به خدا اعتقاد دارن. قابیلم به خدا اعتقاد داشت، دعواش این بود چرا قربانی تو رو پذیرفت، قربانی من رو نپذیرفت. ابلیس هم به خدا معتقد بود. اصلا دشمنی مال مؤمنینه، مؤمنین با هم دشمنی میکنن دیگه. بقیه که دشمنی نمی کنن، بقیه هم وجود نداره. بقیه هم وجود نداره. وارد جهان قرآن بشیم. حالا من الان ذهن شما رو دارم خراب میکنم. یعنی چی خراب میکنم؟ از ساخته و پرداخته های غیر قرآنی دارم ذهنتون رو خراب میکنم. بعد از این برید قرآن بخونید. قرآن خوندنتون فرق میکنه. شاید روز اول من اینو عرض کردم، ما هر کیو دیدیم بعد از این بحثا رفته قرآن خونده میگه آقا چه خبره، همش موضوع همینه. ما که گفتیم عزیز فدات بشم. لذا مثلا صفات مؤمنین ذکر میشه، صفات کافران ذکر میشه، بحث اخلاقی مستقل نیست، بحث اخلاق مؤمنانه. بد و خوب بودن مستقل از ایمان و کفر نیست. همه بدی ها بدی های کافرانه. کافران یعنی کی؟ کسانی که نیم بند ایمان دارن، نتونستن ایمانشون تکمیل کنن. بدی یعنی مال اینا. خوبی یعنی چی؟ مال اونایی که گازشو گرفتن تو ایمان رفتن جلو. میگه حالا ببین زیباییاش چیه. تو میخوای ایمان رو دور بزنی بری سراغ زیبایی های ایمان. من چند تا آیه قرآن برای شما قرائت کنم، یک کمی باور شما نسبت به مشکلاتی که کفار دارن با مؤمنین بیشتر بشه. برای چی؟ آقا ما چی کار داریم الان با کافران؟ نه دیگه، اگه کسی نبوده جلسات قبل میتونه اینو بگه، ولی کسانی که بودن خودمونیش کفار یعنی خودمون دیگه. بله، هر کی ایمانش هر جایی متوقف بشه صفات کفار رو کم کم میگیره. حالا یکی یه ذره گرفته، یکی دو ذره گرفته، یکی سه ذره گرفته. الان آیاتشون میخونیم با هم. یه دعا کنم همه آمین بگن، ببینیم این آمین رو شما چجوری میگید. این مقدماتی که ما صحبت کردیم و این چند روز گفتگو کردیم با هم چقدر دوستان قبول دارن. آقا یه دعای درستایی بکن، من درآوری نباشه دعاتا، دعا درستایی بکن. از سیف سجادی دعا بیارم درباره موضوع بحث خوبه؟ بله، معتبره؟ از نهج البلاغه دعا بیارم درباره موضوع بحث خوبه؟ بهتره از صحیفه سجادیه؟ خب من حالا که اگه بهتره، پس از خود قرآن یه دعا میارم، این که خیلی خوبه دیگه، درسته؟ درباره موضوع بحث. موضوع بحث چیه؟ ایمانت ضعیف باشه نسبت به مؤمنین دیگه ممکنه کینه پیدا بکنی. این عادات همه کفاره. آیون یه چطور خدای جواب به من بدید، ما اینو بحث کردیم روزای دیگه یا نه؟ بله، امروز هم بحث میکنیم، خیالتون راحت، چون در این باره خیلی ما کار داریم. ما اینو درستش بکنیم، به جای اون دشمنی آخه باید دوستی بگذاریم، بی تفاوتی هم نمیشه. بعد من میخوام یه دعای قرآنی بیارم همین موضوع رو بحث کرده باشه. ربنا، میگید با من یا من بگم تا آخر؟ نه شما الان باور نمیکنی همچی دعایی باشه تو قرآن. و بذار اول برات بگم. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. آقا درست خوندم؟ استاد قرآن اینجا کنترل میکنه ما رو و تصحیح میکنه. چه آیه انصافنی آیه. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه از مؤمنین به دل من نذار. دعا قرآنیه. مگه آدم کینه از مؤمنین به دل میگیره؟ بله. الان بذار آیاتشو بخونم براتون عزیزم، فدات شم. یه چند تا آیه بخونم از اینایی که کینه مؤمنین رو به دل میگیرن ملموس بشه. نظر نمیدیدا. بخونم؟ آها. یا ایها فرمودن آدرس ها هم بگم، آل عمران آیه 118 تا 120. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء فی من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر و قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. می فرماید مؤمنون، غیر خودتونو که اونا مثل شما ایمان داشته باشن، یعنی اینجا می فرماید یعنی کفار مثلا، غیر خودتونو رفیق شفیق نگیرید، اونا هیچ وقت با شما رفیق نمیشن. ودو معنتم، چیزی تو رو اذیت میکنه اون خوشحال میشه. الله اکبر، به خدا اگه نماز جمعه بود باید تکبیر میگفتید از این عظمت آیه قرآن. تو رو قرآن کسی از مؤمنین زمین خورد خوشحال نشی، یه ذره صفت کفار رو پیدا کردی. بعد یه چیزی من پیشنهاد دارم، بدو کمکش کن. یه وقت منظورم من معلومه، قد بدت البغضاء من افواههم، اونا بغضشون که تو دهنشون بالاخره گاهی پیدا میشه. بعد میفرماد تازه اون تو دهنش هم یه حرفایی از سر بغض به تو میزنه، اون هیچی. و ما تخفی صدورهم اکبر، اون بغضی که تو سینه‌شه بیشتره. آقا شما دارید دو تا مؤمن کینه همدیگر رو به دل میگیرن، شبیه کفار و مشرکین میکنی اونا رو؟ آقا اصلا من نمی کنم، به خدا من غلط بکنم، من کیم که من چی بگم چی نظر بدم؟ میخواید وسط این آیات قرآن یه روایت بخونیم برگردیم دوباره این آیات رو ادامه بدیم؟ بله نظر. الان دیگه همه تون نرم شدی، مؤمنین نرم، به منم رحم میکنی، یعنی موافقت میکنی. آره با منم کینه منم به دل نگیر، چقدر مهربون شدی با خودم. من مهربون شدی، من اصلا اثرشو میبینم دو نگاه شما. شما که خیلی لطف دارید به بنده، دارید من تعامل میکنید، منت میذارید سر من. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بقیه آیاتو میخوام بخونم و جایی نرید، بنا شد مثل یمنی ها همه قرآن رو بخونیم. ولی این آیه امیرالمؤمنین اصلا چقدر توضیح میده به ما. یقول ابلیس لجندهی، ابلیس به جندش اینجوری دستور میده، اینو امیرالمؤمنین میفرماد، القوا بینهم البغی والحسد، بین این مردم ستم و دشمنی و حسادت بندازید، فانهما یعدلان قریبا من الشرک، اینها معادل شرک. ما بحث اخلاقی داریم میکنیم؟ نه، ما داریم از لوازم ایمان صحبت میکنیم. بریم آیات قرآن ادامه بدیم. خب ما اینا رو رفیق نگیریم. میفرماد ها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم، اینها که شما دوستشون دارید. بعضی از مؤمنین دیدی غیر مؤمنین رو دوست دارن؟ یه بله نظر بدین. آها میفرماد اونا ولی تو ما رو دوست ندارن، نه میخوان سر به تنت نباشه. چرا اینا رو خدای داره توضیح میدی؟ چون این بنده خدا مؤمن نیست، خودش آدم خوبیه، فکر کنه همه بس خودش هست. بعضی هم نه، چون خودشون آدم خوبی هن فکر میکنه همه خوبن، چون احمقه فکر میکنه همه خوبن. من یه مثالشو نزنم برای شما، بحث سیاسی میشه، میگه آخه اون چرا به ما حمله بکنه، حتما ما یه اشتباهی کردیم اون به ما حمله کرده. فلسفه حیات بشر نفهمیدی، خود کلتو بکنه. یه بار قرآن هم میخوندی لااقل. میفرماد و تؤمنون بالکتاب کلهی، و اذا شما چرا میخواد کله تو رو بکنه، تو رو دوست نداره؟ آقا این قرآن ها، الان من غلط بخونم قرآن رو شما میتونید تطبیق بدید. میفرماید که شما به همه کتاب ایمان دارید، اونا به برخی یعنی یه مقداری ایمان دارن، شما ایمانتون کامله، میخواد کلتو بکنه، تو رو دوست نداره. کلتو بکنه نگفت، گفت چرا؟ گفت تو رو دوست نداره. آره صبر کن، کلتم میکنه. نگو اینها. و اذا لقوکم قالوا آمنا، به تو میرسه میگه من ایمان دارم. و اذا خلو عضوا علیکم الانامل، این دستاشو چی گاز میگیره؟ درسته آیه؟ گاز میگیره اینجوری میکنه پشت سرت. قرآن ها خیلی باله، میخواد به ما آهان بذارید بقیهشو میخواد. و اذا خلو عزو علیکم الانامل من الغیظ، بعد خدا چی بهشون میفرماد؟ ببخشید من اجرا کردم قرآن رو، بی ادبیه خدا نباید میفرمود. بعد میفرماد قل موتو به غیظکم، برید بمیرید به اون غیظی که دارید. اینجوریه، شما خوش باور نباش، دشمن داری عزیزم. بعد خودت ها ببین، من بحث اخلاقی نمی کنم، خودت هم اینجوری نشی. یا یه وقت نکنه نسبت به یه مؤمنی یه ذره کینه داشته باشی. میخوای اون دعای قرآنی رو یه بار دیگه بخونم؟ شما خیلی اوضاعتون خوبه، من جای شما بودم میگم یه بار دیگه بخون، بخون الان تا داغ تنور رز تنور داغتون رو بچسبون. ولی شما انقدر دعا کردید ماشاءالله فرشته اید اصلا. میخواید بخونم یه بار دیگه اون دعا رو؟ ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یه الهی آمین بگو الله حداقل. ربنا معنیشو، ربنا ولا تجعل في قلوبنا، نذار تو قلب ما کینه از مؤمنین، غلا للذين آمنوا. این دعا راهبردیه. ادامه بدیم. ان تمسسکم حسن، آخه خدا رو چقدر توضیح میدیم، یا آخه تو نمیفهمی. ببخشید آقا، خیلی عذرخواهی میکنم، یا آدم با صفایی هستی فکر میکنی همه تو خوب مثل تو خوبن، یا بعضی هم که شما اونجوری نیستی، بعضی هم که احمقن فکر نمیکنن اصلا دشمن دارن. تو عرصه سیاسی اینا چی میگن؟ میگن حتما ما یه کاری کردیم، ما میتونستیم یه کاری کنیم اون به ما حمله نکنه. میفرماد ان تمسسکن، حال اسرائیل رو ببینید، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، شما به یه موفقیتی به یه خوبی میرسی اون ناراحت میشه، و ان تصبکم سیئتون یفرحو، تو مشکلی پیدا میکنی خوشحال میشه. به بعد توضیح بدم یفرحو بها. بعد میفرماد و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، این میخواد تو رو کلتو بکنه، ولی شما مقاومت کنید و تقوا پیشه کنید، اون کیدش به شما ضرر نمیزنه. بریم یک قسمتی دیگه از یکی از آیات قرآن مشهور، این آیه نازنین که میخوام براتون بخونم، یه جملهشو میترسم بهش توجه نفرموده باشید. من احیانا اینجا دوباره چون ترتیب که میخونن با سرعت میخونن میرن، یا قسمت‌های برجسته این آیه داره، یه نکتهش رو میترسم توجه نکرده باشید، من الان بخونم. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، درسته؟ اینا آیه مشهوری همتون می‌دونید. اینا این مؤمنین دوزاریشون جا افتاده، به همین دلیل اشداء علی الکفارن. چرا؟ چون میدونن اون درست شدنی نیست. تراهم رک ان سجدا یبتغون فضلا من الله، میبینی اهل عبادتن و فضل خدا رو میخوان، و رضوانن سیماهم فی وجوهم من اثر سجود، اثر عبادت در چهرهشون هست. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، شاید منظورش این پیشونی نیست که پینه ببنده ها، من شما بگم در چهرهشون اثر سجده هست، این بیشتر شاید شامل دور چشم باشه. اونایی که کمی کار کردن رو چهره میدونن حال خوشگلی، و اون نماز شب بخونی خوشگل میشی. یعنی چی؟ دماغم اینور میره اونور، یعنی چشمم ابروم، نه دلنشین میشی به حرف رسول خدا، مطمئن باش با هر قیافه ای به دل میرسینه چون اثرش هست دیگه. حالا ول کن دیگه، سخت نگیر. ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، مثال اینا در تورات و انجیل اومده، یه اشاره کرد به اوناها، ببین رفت تو تورات و انجیل، یعنی داغ اونا رو تازه کرد. کزر ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه یعجب الزرا، میفرماید که مانند اینا مؤمنین، اینا این جوانای خوب، این مؤمنین، پیرمرد جوان نداره، حالا مثلا من میگم جوان، اینا میان تو ایمان تقویت میشن، رشد میکنن، یه جوری که خود زارع تعجب میکنه. مثلا معلم قرآن داشته از شاگرداش تعجب میکنه، فرمانده لشکر از نیروهاش تعجب میکنه، امام جماعت از مأمومش میگه آقا اینا کیان، مثلا رئیس هیئت از سینه زناش تعجب میکنه، آقا این چی شدن، این بچه ها چی شدن. ما تو ایام جبهه خیلی دیدیم، آقا دیدی مثلا میفرماد شهید حجاجی رو دیدی، نمیدونم شهدای دیگه مثال میزنه، شهید ابراهیم هادی، شما اینا رو تربیت کردید، امام، رهبری، علما، نه اینا هم ما جلو زدن. گریه میکنه آقا پشت سر اینا، میگه ما چی بود اون شعر، صفحه اول بودیم از صفحه آخر، صفحه اول بودیم، این یعنی همون، یعنی جلوه های از اینه. خب همش زیبا بود، این بحث دشمنی کجاش بود؟ لیقیز به ملکفار، اینا وقتی رشد معنوی میکنن غیظ کفار رو برمی انگیزن، غیظ کفار رو برمی انگیزن. چی بگم آخه، امیرالمومنین علی علیه السلام در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده، یه داستان مفصلیه. ای جانم به امیرالمومنین، اگه خواستید من متنشو حاضرم بخونم، طول میکشه. میفرماید که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید رسول خدا هر بار که منو میدید میخواست جلو من بلند شه، بلند نمی شد، می ترسید کینه منو بیشتر به دل بگیرن. بعد جلوی کسانی بلند می شد که یک در میلیون منم نبودن، یک در میلیون عبارت آقا است. چون جلو اونا بلند می شد کسی غیظ و غضب و حسادتش بر نمی انگیخت، کسی نبودن. بعد من می اومدم بلند نمی شد، در حالی که دوستش برای من بلند شه، یارش بودم، احترام می‌ذاش به یاراش. چه جهانی داریم ما. آفرین به شما. این ذکر علی عباده بی خود نفرمودن. به ذکر علی ابن ابی طالب می‌پردازی، مبتهجی، مفتخری، مشتاقی برای امیرالمؤمنین، علامت خیلی خوبیه ها. امیر المؤمنین نیست از فقط، امیر ایمانه. در آیه قرآن میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و تو تفسیر میفرماید روایت حبب الیکم الایمان، ایمان رو خدا محبوب قرار میده، ایمان در اینجا یعنی علی، و زینه فی قلوبکم، و زیبا در قلب شما قرار میده. آقا شروع کنید، من پیشنهاد میدم بر اساس روایات، حالا بازم من که دارم محاوره ای صحبت میکنم، شما کلن مؤمنین رو دوست داشته باش، کلن کلن از کفار فاصله بگیر. کلن ما بحث اخلاقی داریم میکنیم؟ نه، ما بحث ایمانی داریم میکنیم. کلن در یه روایتی هست میفرماد به هیچ کی بی احترامی نکن از مؤمنین. ممکنه یکیشون از اولیاء خدا باشه، بدبخت میشی بی احترامی بکنی. ای خدا، چیکار کنم؟ من بازم برای شما آیاتی هست تو قرآن که بخوام قرائت کنم و این آیات نشون بده اونها چه غیظی دارن. حالا دستوری که به ما دادن چیه؟ اینه: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. حالا خدای به ما یه دستور بده چیکار کنیم؟ میفرماد برتری بر هیچ مؤمنی رو نخواه، مسابقه نذار. برتری پیش خدا مقرب تر بشی اشکال نداره ها. سابقو الی مغفرت من ربکم. ولی تو دنیا فی الارض لا یریدون علوا فی الارض عند الله. چرا؟ بذارید این بحث مسابقه بحث مفصلیه، یعنی فضاییه که به این کل این بحث رو به چالش میکشه، چون ما باید با هم مسابقه بگذاریم، بعد حرفه‌ای باید مسابقه بدیم. دیدی فوتبالیستای حرفه‌ای مسابقه میدن، گل هم میزنن، همدیگه رو شکستن، آخرش هم همدیگه رو بغل میکنن، میگن مسابقه بود دیگه. قبول دارید این فوتبالیست‌ها ورزشکارای حرفه‌ای، کشتی‌گیرای حرفه‌ای، آخرش دیدی همدیگه رو بغل میکنن؟ بابا تو داری الان ما رو میکشتی، الان داری ما رو بغل میگی، من دوستت دارم، اصلا تو حریف خوبی هستی. این حرفه‌ای بودن و خدا عجیب غریب از ما میخواد، انتظار فوق‌العاده‌ای هم هست. ما باید از همدیگه بزنیم جلو، بعد دشمنی هم نباید بکنیم. رقابت، مسابقه، عداوت، حسادت، نه. این یه داستانیه، بگذارید انشالله فردا بهش بپردازیم. من امشب میخوام برای شما روزه بخونم. یا ابا عبدالله، غیظ کفار رو دیدی تو قرآن؟ یا ابا عبدالله، خواهش میکنم اکبر تو به میدان نفرست. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. و این کافرها رحم بهش نمی کنن. زیباترین جوان کربلا، به خدا اگر حالا دیگه می اومد علی اکبر امام حسین بین ماها، ما هم نمی شناختیم مثلا، همه ما می گفتیم وای این کیه، چون هر کسی رسول خدا رو می دید اینجوری می گفت. یکی از کفار بنی قوم بنی ربیعه گفت رسول خدا رفت باهاشون صحبت بکنه، نوشته اونجا، ما که نبودیم ببینیم. میگه وای این آقا چه هیبتی داره، چه جذبه‌ای داره، با این میشه عربو خورد. در مورد رسول خدا میگفتن اینا، جاذبه‌اش، شخصیت، من نمیدونم چشمشون چه جوری بوده، نگاه نافذشون، صداشون، اصلا یه چیزی بوده رسول خدا. بله این شخصیت تمام بوده. وقت میفرماد همچی مثل باران پشت سر علی اکبر شروع کرد عشق ریختن، بلا فاصله توحیدش رو تثبیت کرد، خلوصش رو فریاد کشید حسین، که یعنی خدایا من نبره این که بچه خودم دارم میفرستم میدون، جوی دارم مثل ابر بهار عشق میریزم، خدایا تو شاهدی، کسی رو به سوی این قوم فرستادم اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. رسول خدا 18 ساله شده، خب نفرست حسین جان، تو رو خدا نفرست. بگید همه تون به حسین تمنا کنید، تازه میشید شبیه بچه های حسین. علی اکبر رو فرستاد تو خیمه، عزیزم برو خداحافظی کن بیا، هرچی بیرون وایستاد علی اکبر بیرون نیومد، اومد دید بچه ها دورش رو گرفتن رها نمی کنن، شیون میزنن، دخترها شیون میزنن، پسرها شیون میزنن. شهدای ما دیدی چقدر آتیش زدن ما رو، شهید حاجی زاده چقدر آتیش زد ما رو. دورتون بگردم، آتیش گرفته های این شهدا، فدای قلب نورانیتون بشم. اینا رو ناغافل زدن، اما بچه ها با علی اکبر خداحافظی میکردن که بره میدان قطعه قطعش کنن. چقدر هولناک میشه این صحنه ها. اومد صدا زد رها کنید علی رو، او عهدی با خدا داره. علی اکبر رو به تعبیر من کشید از دست بچه ها بیرون، خودش هم خداحافظی نکرد باهاش، نه بغلش گرفت نه بوسیدش. اون آقایی که قاسم ابن الحسن رو اونجوری بغل گرفت که اینقدر خداحافظی گریه کرد تا بیهوش شد، اکبرم برو. چقدر سخت بود اون لحظه ای که بغل نگرفت علی اکبرش. اون چقدر سخت بود. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. به خدا شما اگه یه عکس پیغمبر تصویر خیالی میکشن از رسول خدا، از امیرالمؤمنین، اگه یه عکسی داشته باشی تو خونه، توی بنری باشه، توی پوستری باشه، یه دفعه ببینی یه عده اومدن دارن لگد روی این عکس و چهره مبارک میزنن، خیالیه، به هم میریزی، فجعه میکنی. اومد بالای سر علی اکبرش، دید اربل اربا کرده. خب معلومه حسین من، معلومه اینا چه قیزی داره. چند مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی. فقط اینجا یه نفر حسینو میفهمید، اونم زینب بود که برای اولین بار از خیمه بیرون اومد. مردهای با غیرت تو تاریخ کربلا نوشته زینب اولین بار کی جلو نامحرما ظاهر شد، بلکه دوید اون جایی که علی اکبر خداحافظی کرد با پدر. میگن زینب کبرا دوید به سوی علی اکبر، علی لعنت الله علی القوم.